محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر یکایک شما شنوندگان ارجمند، همراهان گرامی شبکه رادیویی معارف. بخش دیگری از برنامه‌های رسانه دینی رو در محضرتون آغاز میکنیم به اتفاق جمع همکاران خوب و پرتلاشم. انشالله که فرصت همراهی ما رو داشته باشید. برنامه ها رو تا ساعت 6 صبح فردا تقدیم شما عزیزان میکنیم روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا.
ساعت 22، اینجا قم است، رادیو معارف. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهرشان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. آخرین بخش خبری روز دوشنبه سوم شهریور ماه 1404 را به آگاهی شما میرسانم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
همزمان با هفته دولت، رئیس جمهور و هیئت دولت پس از تجدید بیعت با آرمانهای بنیانگذار انقلاب اسلامی با حضور در گلزار شهدای بهشت زهرا ضمن ادای احترام به مقام رفیع شهیدان به قرائت فاتحه پرداختند. جهادگران جهاد دانشگاهی با صدور پیامی ضمن اعلام حمایت از بیانات رهبر انقلاب بر حفظ و تقویت اتحاد مقدس میان مردم و مسئولان تأکید و اعلام کردند. این سخنان ارزشمند را سر لوحه فعالیت‌های خود قرار داده و تمام ظرفیت‌های علمی و فرهنگی خود را برای تحقق این مهم به کار می‌گیرند. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با همکاری ستاد دیه کشور در 1500مین سال روز میلاد پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله به دنبال آزادسازی زندانیان غیرعمد کشور در قالب پویش به عشق پیامبر می‌بخشم است. مدیر امور خیرین، هدایا و نزورات حرم مطهر بانوی کرامت گفت امسال در پویش ملی نذر اربعین با شعار من هم میزبان زائران حسینم بالغ بر 40,000 نفر مشارکت داشتند که نسبت به سال گذشته افزایش 60% داشته است. با حضور وزیر راه و شهرسازی به 2761 خانوار مشمول طرح جوانی جمعیت در خراسان رضوی زمین واگذار شد. نشست فوق‌العاده وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در جده با حضور سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار کرد. این نشست با هدف بررسی فاجعه انسانی در غزه و هماهنگی برای ارسال کمک‌های فوری برگزار شد. و وزارت بهداشت غزه با صدور بیانیه‌ای از شهادت و زخمی شدن بیش از 366 فلسطینی طی 24 ساعت گذشته و افزایش شمار شهدای جنگ نسل‌کشی به 62,744 نفر خبر داد. سپاس از همراهی شما. شب بخیر. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شبتون بخیر باشه. خب خیلی ممنون، متشکرم از همراهی شما. روی خط رو هم شنیدیم خلاصه آخرین خبرها توسط دوستانم در گروه خبر رادیو معارف. من رضا هدایت‌فر هستم. در بخش سوم برنامه‌ها به اتفاق همکاران خوبم، تهیه کننده آقای سید ابوالقاسم غزنفری، صدا بردار آقای علی میرزایان و همانگه پخش آقای شاروخ نظری، خدمت شما هستیم با افتخار و برنامه‌هایی رو انشالله در ساعات خودش مطابق جدول پخش برنامه تقدیم حضورتون میکنیم. انشالله که بپسندید و من و دوستانم رو از دعای خیرتون محروم نفرمایید. سمت خدا برنامه اولیست که در این بخش تقدیم خواهد شد. 22:55 دقیقه پرسمان تربیتی پخش میشه با حضور استاد تراشیون و پرسش و پاسخ تربیتی. 23:40 دقیقه زیارت آل یاسین رو زمزمه میکنیم و عرض ادب ساعت مقدس آقا جانمون امام زمان علیه السلام و انشاءالله برنامه رو پی خواهیم گرفت با کلام امام و ساعت 24 هم از آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان با خبر خواهیم شد. در ادامه بخش سوم برنامه ها 35 دقیقه بامداد خلوت انس پخش میشه، قرائت حدیث شریف کسا با نوای حاج مهدی سلحشور. 1:15 دقیقه برنامه بربال سخن، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین استاد نظری منفرد و موضوع توکل به خدا و امیدواری. و 1:45 دقیقه روایت کتاب. ساعت 2 پارسایان، نکاتی از سیره و رفتار علما. و 2:10 دقیقه مشق راه با حضور حجت الاسلام و المسلمین فقیهی و موضوع اخلاق توحیدی. برنامه جرعه شرح حدیث کتاب شریف کافی است از زبان حجت الاسلام و المسلمین حسینی قومی که 2:35 دقیقه پخش میشه و پس از اون اندیشه آفتاب با بررسی اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. ساعت 3:15 دقیقه زمزم احکام رو میشنوید، پاسخگویی به سوالات شرعی شما عزیزان شنونده. و 3:35 دقیقه برنامه اذانگاهی رادیو معرف عنوان صبح نیاز پخش میشه که با این برنامه به استقبال لحظات با شکوه اذان صبح به افق قم خواهیم رفت در ساعت 4:08 دقیقه. بعد از اذان دعا و نیایش دعای صباح امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو زمزمه میکنیم و 4:40 دقیقه همراه میشیم با برنامه سرمشق، بررسی موضوعی نهج البلاغه توسط استاد محدثی. 4:55 دقیقه مکارم خوبان پخش میشه، استفاده میکنیم از مواعظ اخلاقی آیت الله مظاهری. 5:15 دقیقه علاقمندان به دروس حوزوی فقه آل محمد رو میشنوند، درس خارج فقه حضرت آیت الله سبحانی. و 5:45 دقیقه هم تنفس صبح پایان بخش برنامه های ما در این بخش خواهد بود. 23:25 دقیقه هنگام نیمه شب شریف افق شهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خواهد بود. برنامه سمت خدا آماده پخش، حدود 45 دقیقه با هم میشنویم.
در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو ام.
سمت خدا.
در سمت تو ام دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما عزیزان شنونده، همراهان خوب برنامه سمت خدا، رفقای نازنینم، در حالی که در آغازین روز از ماه ربیع الاول هستیم، ماهی که با نام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و آقامون امیرالمومنین علی علیه السلام آغاز میشه و انشاءالله روزهای خوبی برای هممون تو این ماه رقم بخوره. حلول این ماه رو تبریک میگم بهتون و فکر میکنم خیلی شایسته است امروز امشب هر کدوممون نماز اول ماه ربیع الاول رو موفق شدیم بخونیم، همدیگر رو به رسم مهربانی دعا بکنیم. نمازی که توی کانال برنامه ما هم اتفاقا در قالب یه تصویر توضیحاتش اومده و خب از شما که اهل خیر و فضیلتید میدونید مثل نماز صبح، شبیه نماز صبح دو رکعتی، فقط بعد حمد رکعت اول 30 سوره توحید داره، بعد از حمد رکعت دوم 30 سوره مبارکه قدر. انشاءالله قبلش یا بعدش هم صدقه میدیم و با امید خدا سلامتی آقای امام زمان علیه السلام رو نیت میکنیم. بریم وارد بحث بشیم با عزیز دلمون آقای پناهیان عزیز. سلام مجدد، عرض ادب و تبریک حلول ماه.
بله سلام عرض میکنم. خیلی ها کربلا رفتن.
بله
ما هم که نرفتن یقینا دوست داشتن برن و بر اساس محاسبات دینی ما ثوابشو بردن. و ملکی از جانب حضرت رسول با هر کسی زائر ابا عبدالله حسین بوده مصافحه میکنه، میفرماد فاستأنف العمل، زندگی تازه ای رو آغاز کن
جانم،
و آنچه که گذشته بوده رو فراموش کن که پاک شده. من واقعا احساس میکنم بعد از محرم و صفر مردم یه حالی دارن شبیه حال عید فطر. حلول ماه ربیع الاول رو تبریک میگن بیشتر ناشی از اون حال خوبشونه،
ان شاء الله همینطوره،
نه اینکه هنوز ما در فضای عید تولد پیامبر اکرم قرار نگرفتیم، 17 روز مونده
و فاصله ای با عزای بله. الله نگرفتیم خیلی،
و یا شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو دوشنبه آینده داریم، ولی مردم یه حال خوبی دارن. این حال خوب رو اونایی که دارن متوجه هم
دیگه. شما مثال زدید به حال خوب عید فطر بعد ماه مبارک رمضان، من به حال بعد از روزه
احسن میزنم. حالا دیگه اینا تجمیع میشه،
هیئت بعد روزه،
احسن، اینا تجمیع میشه، دو ماه روزه درسته. مردم رفتن، حالا اونایی که بیشتر رفتن که بیشتر بهره بردن، و بعد الان یک نشاطی رو احساس میکنن، واقعا ربیع بهار معنوی برای همه،
الحمدلله.
و چه حالا سلیقه خوبی اتفاق افتاده بوده اون زمان، ربیع الاول، ربیع الثانی، انتظار از ما دارن که دو ماه تو این بهار باشیم، بهار معنوی برآمده از محبت اولیاء خدا، یعنی شکوفایی برآمده از ارتباط با ابا عبدالله حسین، ارتباط با امام رضا اخیراً، و به این دلیل باید این ایام ربیع الاول رو مضاعف تبریک گفت. انشاءالله که مردم در این ایام هم یاد امام زمان ارواحنا له الفدا رو که ربیع الانام هست ایشون، و بهار ما در واقع بهار معنوی و مادی و حیاتی و تاریخی ما در واقع با ظهور ایشون رقم میخوره، از امروز یه برنامه جدیدی رو شروع کنن. مثلا اگر کسی نمیخونده از امروز دعای عهد رو شروع کنه و دیگه ترکش نکنه لااقل تا یک سال. حالا امروز آغاز ماه قمری دوشنبه هم هست، یک برنامه ایست برای سوره واقعه
بله.
که تصاعدی بالا میره، ختم واقعه، این رو حالا دوستان تعقیب بکنن، پیدا کردن برنامهش خیلی ساده است توی فضای مجازی، و واقعا تصمیمای جدیدی بگیریم در زندگیمون، هفته یک روز روزه بریم، این کار زیادی نیست، برای ما زیاد سخت نیست، این کاریست که به عنوان یه حداقل بر خودمون باید واجب بدونیم. بالاخره حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها با اون عظمت هفته یه روز روزه حمزه سید و شهداشون ترک نمیشد، این در حالی که حمزه سید و شهدا نیازمنده به نظر لطف حضرت زهرا سلام الله علیها است. ما دیگه هفته یک روز روزه ابا عبدالله حسین علیه السلامون ترک نباید بشه،
انشاءالله
انشاءالله به سادگی میتونیم تو خونمون روزه بگیریم. قدیما من یادمه روزه میخواستن بگیرن یه دونه نوار ضبط میگذاشتن از شهید حجت الاسلام کافی عزیز، بعد دور هم جمع میشدن یه چایی میدادن. حالا حتما لازم نیستش که یک روزه خانی حضور داشته باشه، باشم چه بهتر. میخوام بگم سبک بگیریم، ولی یک برنامه مداوم معنوی در ذکر اهل بیت داشته باشیم انشاءالله که بتونیم یه مقدار ادای دین بکنیم.
به امید خدا انشاءالله طوری باشه، و خیلی خوشحالیم که میتونیم خدمت شما بحث معمول برنامه‌مون پی بگیریم.
بعضی از رفقا به ما گله میکنن، میگن که شما یه موضوعی رو وقتی مطرح میکنید آنچنان این موضوع محوری و موضوع رئیس میشه که همه موضوعات عالم بهش ربط پیدا میکنه و اهمیت اساسی پیدا میکنه.
خب
من میگم که واقعش من این کار رو نمیکنم، موضوعات به هم دیگه اینجوری پیوستن و حقایق دینی، خوبی ها مثل یک قطعه الماس، از هر طرف بگیری یه منشوری رو متساعد میکنن از خودشون و یک طرحی رو به ما میدن، زیبایی خاص خودش رو خواهد داشت. درسته ممکنه یه پراکندگی رنگی روی دیوار ببینه آدم، نوری که از این منشور عبور میکنه، ولی از یک حقیقته.
درست.
لذا ما با هر موضوعی میتونیم ارتباط بگیریم با بقیه موضوعات عالم.
بله.
به همین دلیل در هر موضوعی عمیقا که غور بکنیم ارتباطش رو با خیلی از موضوعات دیگه در خواهیم یافت. به همین دلیل اگر عمیق بشیم در هر موضوعی یه دفعه احساس میکنیم این موضوع موضوع محوری در عالم هست.
خب
حالا ما الان در موضوعیت ذهن داریم صحبت میکنیم.
بله.
درباره لیلة المبیت هم میتونیم از زاویه مدیریت ذهن بحث بکنیم.
درسته.
شما ببینید امیرالمومنین علی علیه السلام علی القاعده با علم امامت، با علم لدنی میدونستن طبیعتاً اون شب جای رسول خدا آرمیدن ایشون موجب شهادتشون نخواهد شد، ولی چرا این از فضیلت امیرالمومنین و این کارش هیچ کم نمی کنه؟
بلکه یکی از بزرگترین فضائل حضرت شمرده میشه.
بله. این برای این است که حضرت توجه به این که این شب قتلی براشون رو خواهد داد یا نخواهد داد نداشتن، توجه به این داشتن که برای رسول خدا دارن فداکاری میکنن.
خب پس
این توجه
آره
میشه کار مدیریت ذهن.
مسئله پس اینجوریه، امیرالمومنین در لیلة المبیت در جای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خوابیدند.
بله.
دو حال بیشتر نداره، یا میدونستند که
به شهادت
نمیرسند، سالم میمانند و خوابیدند، یا نمیدانستند. این فرضو بگیریم یه نقضی وارده.
بله. شما دارید دعوا بگیم حضرت نمیدانستن. الان مکتب امیرالمومنین زمان شهادت خودشون خبر دارن.
آقا میگم من دارم میرم دیگه، این دفعه این عملیات دیگه بر نمیگرده.
همین شهدای اخیر.
آره.
همین شهید حاج رمضان عزیز.
بله.
محافظینشون رو گفت شما دیگه فردا خیالتون راحت باشه برید سراغ موبایلاتون. اینا شاگردای کوچیک مکتب امیرالمومنین علی علیه السلام هستن.
پس میدانست حضرت.
بله. علی قاعده.
خب
اونتها حضرات معصومین اون علوم برتری که دارن بهش توجه نمی کنن وقتی دارن برای خدا فداکاری می کنن. توجهشون معطوف به فداکاریه، نه فوائدی که این کار براشون داره. این میشه اخلاص عارفانه. اخلاص عامیانه اینه، من نمیدونم این کار برای من چه نفعی داره، میگم خدا این کار برای شما انجام میدم.
خب
میشه اخلاص عوام. ما عوام مثلا خیلی از حکمت‌های نماز رو نمی‌دونیم، خیلی از فوایدش رو نمی‌دونیم. خود تو دستور دادی ما میگیم چشم الله اکبر. ما سجده طولانی رو حسنش رو نمی‌دونیم برای فیزیک بدنمون چیه، خود تو دستور دادی به خاطر تقرب به تو من سجده طولانی‌تر به جا میارم. اخلاص عوامانه اخلاص ماست، ولی اولیاء خدا آثار فیزیکی آثار فیزیولوژی سجده طولانی رو هم خبر دارن، ولی موقع سجده توجه به این مسئله ندارن، توجه به خدا دارن. ابوالفضل العباس به نظر من، حالا من چرا بریم ما به چرا بریم سراغ ائمه هدا علیهم السلام که بحث کردن درباره این اولیاء خدا واقعا خیلی دشواره. ابوالفضل العباس به نظر من میدونستن باب الحوائج الی الله خواهند شد، هم میدونستن چه مقامی دارن. به نظر من اینقدر عارف بودن
که
بدونن برترین شهید کربلا هستن. درسته؟
خب
ولی توجه به این ندارن، توجه به فوائدی که این وضعیت برای خودشون داره ندارن و توجه به فداکاری برای حسین علیه السلام دارن
و اون چیزی که اون لحظه وظیفه است و رسالت و باید
این. پس یعنی اخلاص عارفانه اخلاص عامیانه اثر جهالته، اخلاص عارفانه از سر جهالت نیست، با وجود علم ولی از سر توجه محض به آن موضوع برتر. درسته؟
خب این یه مسئله خیلی اعلا شد برای مدیریت ذهن دیگه، قبول داری؟ بله. دوستان عزیز
واقعا کامل. بحث مدیریت ذهنیه دیگه، توجهشو نمیده به اون طرف. مثلا ما میبینیم برای عرفا، حالا جو که نقل میکنن برای مقدس اردبیلی علی الله مقامه الشریف دلوی رو در چاه میانداختن برای وضو، طلا اومد بالا، گفت خدای من آب میخوام الان وضو بگیرم، طلا نمیخوام. برگردوندن تو چاه و بعد دوباره خب بس شد مقدس اردبیلی دیگه، به این جایگاه با عظمت رسید. نه اینکه اینا دستشون به دنیا نمی رسید و مخلص بودن، جالبیش اینه دستشون به دنیا میرسه و توجه ندارن. اصلا عرفا اینه. چرا عرفای ما اهل کشف و کرامت میشن؟ تمام خیلی هاشون بحث شده. معمولا من پرهیز میکنم از بیان کشف و کرامت، یعنی یه وقت میترسم بعضیا برداشتشون این بشه که من اینا رو میخوام دلیل قرار بدم برای حجیت یک سلسله امور عقلانی که اونها صحتشون به خاطر عقلانیتی است که دارن امور معنوی.
درست.
ولی حالا مثلا از عرفا نقل میکنن، حداد شاگرد مرحوم قاضی دست میبردن به آهن گداخته، مثلا تصرف میکردن آتش نسوزاند دست ایشان را و الی آخر، از این جور مواردی که خبر میدن از غیب افراد به افراد خبر میدن. چرا عرفا به این قدرت ها میرسن؟ خدا میخواد، این جایزه نیست، کسی میگه جایزت اینه که بیا من تو رو از همه با خبر کنم، جایزت اینه که بیا این قدرت ها رو بهت بدم. تا آخرین روزی که آدم تو این دنیا هست دائما در حال امتحانه.
درست.
اینا مرحله جدید امتحانشونه که این قدرت رو میده ببینه آیا استفاده میکنه یا نه، نگاه میکنه یا نه، دل خوش میکنه یا نه. یه عارفی دل خوش کنه به اون قدرت ازش میگیرن همه رو. این یک مرحله بالاتری، یعنی بازم مدیریت ذهنه ها.
بله.
تو اینو داری بهش توجه نکن. اگه بناباشه نباشه و شما بهش توجه نکنی که فایده نداره.
چیزی نیست.
هست و بهش توجه نمی کنی، میدانی میبینی هست و بهش توجه نمی کنی. حضرت علی علیه السلام واقعا با عظمت ترین شخصیت عالم امکان، پرورش یافته دست رسول اعظم، این شخصیتی که حضرت رسول مگه تعریف نمی کرد از امیرالمومنین؟
چرا؟
چه تعریف هایی؟ از محبت خودش که گاهی به او به نفسی انت میگفت.
درسته.
فدای تو بشوم میفرمود حضرت رسول، تا تو قسیم الجنت و نار هستی. اینها آیا روی حضرت اثر منفی نمیگذاشت؟ نه، چون حضرت محض توجه به خدا بود، یعنی اینا رو میدونست و بهش توجه نمیکرد. عظمت حضرت مال اینجاست، عظمت حضرت مال قسیم الجنت و نار بودن نیست. عظمت حضرت مال اینه که به قسیم الجنت و نار بودن بی توجه بود، توجهش معطوف به خدا بود صرفا. عظمت امیر المؤمنین علی علیه السلام به این نیست که وصی رسول خداست، وصی بلافصل رسول خداست. عظمت او به این است که توجهی به این فائده معنوی که براشون پیش آمده که حالا وصایت رسول خدا باشه نداشتن و مثل یک عبد عابد تائب زاهد چجوری میرفتن در خونه خدا گریه میکردن، به اینا توجه نمیکردن. که حضرت امام یه کلامی در مورد حضرت امیر دارن، میفرماین اینجور نیستش که قدیر به امیر المؤمنین علیه السلام عظمتی ببخشه.
بله.
این یکی از عظمت‌های امیرالمؤمنینه که قدیر مثلا انگار از این قله سرازیر شده، این چشم ساری است که از این کوهستان با عظمت به سوی ما جاری شده. لذا ما روز قدیر به امیرالمؤمنین تبریک نمیگیم، به خودمون تبریک میگیم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب.
بله دقیقاً.
کیا میرفتن به علی ابن ابی طالب تبریک میگفتن؟ گفتن بخن بخن لکه یا علی، اونایی که سطح بینششون کم بود. دقیقا من یارا اسمشون هم نمیبرم
و فکر میکردن که قدیر به امیرالمومنین وجاهتی
مثلا عظمتی بخش. او عظمتش بالاتر از اینه. عظمت امیرالمومنین علی علیه السلام به این بود که این فوائدی که در دنیا و آخرت برای او پیش آمده، این فوائد توجه او رو جلب نمی کرد. فداکاری برای رسول خدا
براش
و فداکاری برای خدا توجهش رو جلب می کرد. خب میشه بحث مدیریت ذهن دیگه.
بله خیلی خوب.
در اعلی مراتب
عالی.
صاحب مدیریت ذهن علی ابن ابی طالب علیه السلام. این ذهن به کجا میرسه؟ به اینجا میرسه که اسامی تمام شیعیان و محبین خودشون رو تا روز قیامت همه رو میدونن. وقتی که شما ذهنتو درست استفاده بکنی، من حالا به ابعاد معنوی ماجرا کاری ندارم، ما تو کلاس روانشناسی از استادمون میپرسیدیم که حالا ذهن انسان چقدر گنجایش اطلاعات داره و اینها، اونجوری که اوشون توضیح میدادن ما میگفتیم پس مثلا اینکه حضرت علی علیه السلام اسامی تمام دوستانشون رو تا آخر میدونن، این تو مغز آدم عادی جا میگیره یه همچین اطلاعاتی؟ مثلا حالا اون آقا میگفتن، استادمون میگفتن بله بابا، گنجایش مغز انسان اینقدر اطلاعاته، ما چرا نمیتونیم از همه مغزمون استفاده بکنیم؟ چون مغزمون رو درست مدیریت نکردیم، درست ازش استفاده نمیکنیم، درست ظرفیت سازی نکردیم. اگر درست ظرفیت سازی کنیم برای این مغز، این فکر، این حالا درسته این سلول های خاکستری ظرف اون روح ما هستند و ارتباط بین روح و جسم یک معمای حل نشده است، به هر حال به هر صورتی که بخواد باشه، چه در روح فرض بکنیم چه در این مغز بخوایم در نظر بگیریم که ظرف مادی اون مرتبه عالی روح باشه، کسی که مدیریت ذهن بکنه وقت از ذهنش استفاده های خواهد کرد برای درک معارفی، برای حفظ معارفی که لا تعد و لا تحصاس. شما میبینید که حوادث عالم رو تا ابد از کف دستشون میدونن. امیرالمومنین علی علیه السلام بعضیا بودن، حالا دیگه کمی دیگه وارده آدم وارده محبت امیرالمومنین و ذکر فضائل او بشه نمیتونه خارج بشه. بعضیا بودن آدم های نفهمی بودن، میومدن به حضرت اعتراض میکردن چرا ما از شما سوال میکنیم، شما فکر نمیکنی جواب بدی، همین بلافاصله جواب ما رو میدی. حضرت فرمود شما اسمتون ازتون سوال بکنن فکر میکنید جواب میدید؟
جانم به این دریا.
بعد میگفتن خب نه، این که دیگه خیلی واضحه. فرمود خب من راه های آسمان ها برام واضح تر از راه های زمینه برام، من چرا فکر کنم؟ این ذهن متعالی، این فکر با عظمت، این مال کد چیه؟ مال اینه که درست ازش استفاده شده. درست استفاده کردنش به چیه؟ یه نمونش اینه، وقتی میخواد فداکاری بکنه به فداکاری میاندیشه نه به فوائدش.
درسته.
این نه. اون اخلاص عارفانه است که ما باید کم کم تمرین کنیم اینها رو، انشاءالله هممون بفهمیم فواید تک تک کارهای خوبی که انجام میدیم چیه. برای نماز شب بلند میشیم بفهمیم امروز چند درصد برای سلامتیمون کار کردیم.
درسته.
یه پزشکی تو بیمارستان به من میگفت حرفایی میزد در مورد نماز شب، میگفت این چیزایی که شما در ثواب نماز شب میگید، من اینا رو همه رو با علم تجربی برای شما ثابت میکنم. بعد همینجوری دیگه توضیح میداد. خب من میگفتم ببین اخلاص عامیانه ما رو داری به هم میزنی، چون ما یه اخلاص عامیانه داشتیم، اگه بولم میشدیم برای نماز شب میکنیم خدا به خاطر تو، ما که نمیدونیم فایده ای داره، ولی الان دیگه میگیم حالا خدایم در کار نبود بالاخره یه فایده ای هم داره. یه اخلاص عوامانه ما رو داری به هم میزنی آقای دکتر. ایشون حالا میخندید و اینها شوخی میگرفت حرف منو، ولی واقعش اینه. حالا اگر شما تمام فواید مادی نماز، نماز اول وقت خصوصا،
بله،
و نماز شب رو که حرف بدی هم نیست، ما الان تو برنامه سمت خدا میذاریم، احادیث نبوی هست در ارتباط با فواید مادی نماز شب،
درست،
اولیاء خدا فرموده. حالا اینو شما بفهمید با دانش تجربی چه اشکالی داره؟ هیچ اشکالی نداره، میفهمید، متوجه میشی، یه روزی آزمایشگاه های شما جواب میده این نماز شب خونده یا نه، برای اینکه این آثار درش ظاهر شده یا
نه.
این دیگه کاری نداره، یه موقعی علم اینجا چه بسا برسه، شاید هم الان رسیده باشه، بعض از اطباء که میگن رسیده به این جاها. خب اخلاص عارفانه این فواید رو همه رو بدونی،
ولی
وقتی وایستادی سر نماز فقط به خودش و تقرب به خودش فکر کنی، یعنی توجه به اون دانایی نکنی، توجه به این دانایی خودت بکنی که مقرب میشی به پروردگار عالم.
بل وجد تو که اهل للعباده فعبدتک بشه،
بله، من تو رو شایسته عبادت دونستم، جدا نمیشم.
و اینجوری شد که تو مثل شب اول ماه ربیع الاول وقتی گردن کشان و خلاصه دشمنان رسول خدا تو مکه بالای بستر رسول خدا صلی الله علیه و آله حاضر شدند و اونجا دیدن که ای بابا